ساعت شماره 11 زمستان 1401 شمسی.
از شما مخاطبان ارزشمند چاپ تهران دعوت میکنم در دقایق پیش رو شنونده گپ و گفت مسعود میرعزیز و آقای مهران عباسی مدیر عامل محترم انتشارات قدیمی و صاحب نام امیر کبیر باشید.
بیایید قصه گوش کنید. این کتاب قصه تهران است. تهران شهر ماست و کتاب هم قطعی از پازل زندگی ما. کتاب و تهران که جفتشان با هم جور شود، کتاب قصه تهران متولد می شود. کتاب قصه‌ای با یک تم ذهنی سربی شبیه به خاطرات گنگ از کتاب چاپ کردن بعضی تاجران در دوران ناصرالدین شاه که بهانه‌شان باقیات و صالحات بود تا یک تازی خانساری‌ها در تیمچه حاجب الدوله که انگار بازار کتاب تهران را در همان حوالی بازار قرخ کرده بود. در 11 برنامه چاپ تهران میخوایم گفتگو کنیم راجع به یکی از استخوندارترین نشهای این سرزمین. خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت رفیق جانم، عزیز دل، مهران عباسی، مدیر عامل انتشارات امیرکبیر هستم و میخوایم صحبت کنیم از امیرکبیر و دنیای عجیب نشرش. سلام آقای عباسی، ارادتمند، خیلی خوش آمدین.
سلام، روز شما بخیر. خیلی خوشحالم که خدمت شما و شنونده‌های محترم برنامه هستم.
قربان شما بشم آقا. داشتم قبل از برنامه به این فکر می‌کردم که اسم امیر کبیر که میاد من پرت میشم توی کتابخونه خونه پدری و اون نشان عجیب غریب در واقع امیر کبیر تو ذهنم میاد به کلی کتاب قدیمی و البته الان ماهایی که در نسل‌های بعدتر همچنان مشتری امیرکبیری. مواجهه شما آقای عباسی اولین بار با انتشارات امیرکبیر کی بوده، کجا بوده؟
شروع خوبیه. من فکر می‌کنم مثلا دوره دبستان حوالی مثلا خیابون 30 تیر مدرسه می‌رفتم.
بله.
محل کار مادرم هم در واقع همون اطراف بود و توی رفت آمدای از اون منطقه چهارراه مخبرالدوله که در واقع ساختمون مرکزی انتشارات امیرکبیر بود اون موقع، اون چهارراه یادمه که دور تا دورش یه پل عابر سفید و آبی داشت و در واقع میدون استقلال یا چهارراه استقلال هم حتی یه موقعی نامیده میشد، ولی خب اسم مخبرالدوله کماکان اونجا کار میکنه و هست. تصویرهای اولی هم در واقع
مواجهه، یعنی با ساختمون بود نه با کتاب.
آره، یعنی ساختمون بزرگی بود دیگه. و بعدش دیگه حالا خیلی گذشت، یعنی چند دهه زمانی بیایم جلو که وارد فضای نشر شدم و جاهای مختلف. از سال 98 در واقع وارد اون ساختمون شدم. قبل ترش مثلا اینطوری بود که به واسطه یه مثلا بعضی از اساتید که اونجا بودن، مثلا آقای رحمان دوست و کسای دیگه که اونجا بودن، رفت آمد موردی و اینجور چیزا داشتن، ولی اولین مواجهه جدی ورود به اون ساختمون قدیمی و نوستالژیک و بزرگ برام مهر 98 بود.
مهر 98 شما در واقع مدیریت انتشارات امیرکبیر به عهده گرفتین، مدیر عامل امیرکبیر شدید؟
نه، مهر 98 من به عنوان معاون پژوهشی، آره، این معاون پژوهش محتوای انتشارات امیرکبیر وارد مؤسسه شدم و همزمان سرپرست شرکت سهامی انتشارات کتاب‌های جیبی.
بله.
این در واقع ورود رسمی به مؤسسه بود با مسئولیت تا در واقع اردیبهشت 401 که مسئولیت در واقع مدیر عاملی انتشارات به عهده‌ام گذاشته شد.
آقا چه کار سختیه، اصلا اسمش هم به نظرم ترسناک که چه برسه به انجام کارش.
آره.
شما اول اینو به من بگین که خودتون روزی که این بار سنگین به دوشتون گذاشته شد چه احوالی داشتین؟
غافلگیر نشدم در واقع اون روزی که مسئولیت به عهده‌ام گذاشته شد، چون یه فاصله 2 سال و اندی قبلش خیلی جدی درگیر مؤسسه بودم توی همون در واقع نقش معاونت پژوهش و محتوا، و خب خیلی از نزدیک متوجه شده بودم در واقع کارهایی که میشه کرد، کارهایی که شاید رو زمین مونده بود، و خب با یه انرژی خوبی وارد مؤسسه شدم. همزمان هم شد برای ناشرها در واقع یا اهالی نشر، حالا تو هر ساعتی در نظر بگیرین، نمایشگاه کتاب مثل المپیک میمونه دیگه، بله. مثلا جام جهانی طرفدار فوتبال میمونه. من روز اول نمایشگاه کتاب سال جاری، یعنی همین 401، مسئولیت انتشارات امیرکبیر رو به عهده گرفتم، یعنی به عهدم گذاشته شد، و در واقع روز اولم روز ورود به نمایشگاه بود. حالا شما تصور کنید،
شما مربی شدین در اولین روز جام جهانی. آره
تقریبا اینطوری بود.
من میدونم که خیلی از شنونده های ما هم در واقع یک احساس قدیمی، هم نوستالژیک هم ادامه دار نسبت به انتشارات امیرکبیر دارن. شاید سوالم هم خیلی کلیشه‌ای باشه، ولی آقای عباسی وقتی از انتشارات امیرکبیر حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟
ببینید، ما از 1328 وقتی در واقع شروع میکنیم، یعنی این عدد رو میبینیم کنار تأسیس انتشارات امیرکبیر، یهوی همه چی یه معنی دیگه پیدا میکنه. مثلا خیلی جدی میشه همه چی، یعنی اصلا نه شوخی داره، همزمان یه احترام برانگیزی خیلی حتی با شوق داره، مراقبت داره، و و و خود امیرکبیر تحقیقا میتونم بگم که مسئله هویتی هر ایرانی رو توی مواجهه با کتاب همراه خودش داره دیگه. یعنی مثلا تصور میکنم اگر که توی خونه هر ایرانی و مثلا هر آدم مسلمونی که توی مثلا ایران زندگی میکنه قرآن باشه و مثلا یه دونه دیوان حافظ باشه، قطعا خیلی فراوانی داره که از انتشارات امیرکبیر حتما اونجا باشه. یه کتاب باشه، حالا مثلا حداقلش هممون با قصه های خوب برای بچه های خوب هم خاطره داریم هم تصویر ازش داریم. این اون چیزیه که تو همون قدم اول راجع به امیرکبیر میتونم بگم.
1328، الان 73 سال درسته گذشته، بله. و میخوام بدونم که حتما که قصه زیاد داره امیرکبیر، حالا از مرحوم جعفری بیایم تا روزهای حالا، قصه زیاد داره، ولی میخوام بدونم اول فارغ از این قصه ها بیایم راجع به نشر صحبت کنیم. امیرکبیر چه کرده؟ امیرکبیر به عنوان یک دیگه واقعا خودش یک کاراکتره. بله. انتشارات امیرکبیر یک انتشاراتی ساده نیستش، تو سرزمینی ما داریم زندگی میکنیم که از این دست کارها، اونم تو حوزه فرهنگ، خیلی کم داریم. ما یه دونه روزنامه اطلاعات داریم، یه روزنامه کیهان داریم، یه دونه انتشارات امیرکبیر داریم، و البته همشون هم پر از قصه های عجیب غریب و پر از فراز و فرودهای شدیدن. ولی میخوام بدونم که حالا در حوزه نشر امیرکبیر چه کاری انجام داده.
ببینید، چیزی که بخوام راجبش توضیح بدم توی این سوال اینه که امیرکبیر هویت ساخته، در واقع به تدریج هم برای خودش و هم برای حافظه تاریخی ما یه تصویری ساخته که این تصویر مقوم هویت ایرانی ما بوده. اون شعاری که امیرکبیر زیر عنوان خودش داره که نام آشنای علم و ادب، شاید حتی یه خورده کاملا نباشه، یعنی توی حوزه های دیگه ای هم در واقع امیرکبیر یه نام آشنای، این نام خیلی آشنای خیلی بزرگه توی ادوار گذشته که شخصیت های بزرگی توی مسئولیت در واقع انتشارات قرار گرفتن. اتفاقی که افتاده اینه که امیرکبیر توی تولید تخصصیش، یعنی در واقع تولید محصول تخصصیش که کتاب هست، یک مزیت نسبی ایجاد کرده و اون مجموعه های خیلی خاص و در واقع جدی و فاخریه که توش تولید شده. این مجموعه ها مثلا توی رده تاریخ هست، توی متون کهن فارسی هست، توی متون کهن دینی هست، توی بحث سیاست معاصر هست. اینها
من یه جور دیگه بپرسم، آره. آقای عباسی، حوزه‌ای در واقع هستش که امیرکبیر راجبش کتاب نداشته باشه؟ کار کودک داشته، الان شما فرمودین سیاست، تاریخ، ادیان، علوم اجتماعی، کلی کتاب شعر دیدم من، کتاب قدیمی داشته.
بله.
به نظرم تو همه حوزه ها امیرکبیر ورود داشته، درسته؟
بله، یعنی نگاه امیرکبیر 5 تا زیربرند داره که شرکت سهام انتشارات جی بی، بخش شکوف است که واحد کودک نوجوان شکل، کتاب های طلاییه که باز تو حوزه کودک نوجوان فعالیت میکرده، و سیمرغ و پرستو. توی اینها خود جی بی یک انتشارات مستقل در واقع، یعنی پروانه نشر مستقل داره، ولی وابسته به مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
من یه چیزی بپرسم، هم ذهن خودم شفاف شه هم شنونده هامون، وقتی میگیم انتشارات جی بی، ما داریم راجع به همون فرانکلین صحبت میکنیم یا نه اصلا هیچ ارتباطی وجود نداشته؟
چرا، یه ارتباطی در واقع وجود داشته. حال بحثش خیلی بحث موسعیه، شاید جاش اینجا نیست، ولی توی ترکیب بین در واقع فرانکلین و که الان علمی فرهنگی شناخته میشه، یکی از ناشرهای بزرگ کشورمون هست، خود امیرکبیر، یه چیزی این وسط توی توافقات گذشته شکل میگیره که در واقع از جنس خریدن سهام و فلان اینا. به این معنا که شاید الان امیرکبیر، الان نه، حتی همون موقع هم یک بنگاه انتشاراتی بزرگ بوده، اون چیزی که امروز مثلا به عنوان هولدینگ میشناسیم.
بله.
اون موقع این مواجهه رو داشته. وقتی راجع به جی بی صحبت میکنیم، مثلا تصورمون شاید بره سمت اون کتابای کوچیک قطع جی بی پالتویی با جلد سخت سرمه‌ای و زرشکی که مجموعه ادبیات داستانی های در واقع ادبیات داستان خارجی با اونها توی ایران معرفی شده، مثلا یه چیزی مثل گتسبی بزرگ با اون وارد بازار نشر ایران شده، و خیلی کتاب های دیگه از این دست. و مثلا شما توی جی بی های مواجه میشید، اسمش ممکنه ذهن رو انقدر دقیق متوجه نکنه، ولی توی جی بی شما با نزدیک 400 عنوان کتاب توی هلوش مثلا 20 و اندی فروست موضوعی مواجه میشید که از علوم محض هست و علوم پایه هست توش، تا مثلا مجموع مقالات استاد ایرج افشار یا دایره المعارف مرحوم غلام حسین مصاحب.
الان این در واقع انتشارات جی بی که زیر مجموعه امیرکبیر هست، درست دارم میگم؟ یا
بله،
اگر
بله.
لازمه شما من تصحیح کنید، کتابی چاپ میکنه، آخرین عنوان کتابی که منتشر کرده چیه؟
یه سری کتاب ها در واقع تو این سال ها با برند جی بی، با نظارت مؤسسه امیرکبیر منتشر میشده، که مثلا از قدیمی هاش شاید مثلا آدام اسمیت و ثروت ملل آقای کاتوزیان رو میتونم نام ببرم، کتاب سه حکیم مسلمان آقای سید حسین نصر رو میتونم نام ببرم، ولی این مثال رو در مورد جی بی زدم تعمیمش بدم به خود امیرکبیر، که توی یک الگوی بزرگتر ما توی امیرکبیر تقریبا با هلوش مثلا 3500 اندی عنوان یکی کتاب مواجهیم.
3000؟
بله.
و عدد عجیبیه، 1000 خورده عنوان کتاب،
یعنی در واقع قدمت تاریخی و قدمت نشر. مثالش، یه مثال دیگه مثلا در حوزه فرمی براتون بزنم، مثلا چند سال پیش، حتی همون اوائلی که من مسئولیت جی بی رو به عهده گرفتم، به خاطر علاقهی که به خود مثلا اون کتابای جی بی داشتم و حتی فرمشون از نظر بصری، شاید هلوش مثلا 3 سال اندی پیش یا 4 سال پیش، انجمن صنفی طراحان گرافیک نمایشگاهی رو برگزار کرد با عنوان کله اسب، که عنوان نمایشگاه الهام گرفته از نشان انتشارات جی بی بود.
بله.
و بهونه برگزاری نمایشگاه بررسی طرح جلدهای انتشارات جی بی بود
جی.
که و اثرش روی صنعت نشر ایران. حالا شما اینو توی الگو بالاتر و بزرگتر میتونید در مورد امیرکبیر تصور کنید دیگه، چه مجموعه هایی، چه حوزه هایی، چه کتاب هایی. اون چیزی که توی امیرکبیر اتفاق میفته و اتفاق افتاده، شکل گرفته، ساخت این مجموعه کتاب هاییه که توی حوزه های تخصصی که بعداً عمومی شدن، یعنی مخاطب باشون ارتباط برقرار کرده و نیازی رو براشون پاسخ داده، محصولای استاندارد تولید کرد. قطعا مثلا شنونده های حوزه علاقه من حوزه کتاب، اون گزیده های نصر پارسی رو میتونن به خاطر بیارن، خود مثلا کتاب، مجموعه مثلا قصه های خوب برای بچه های خوب، مجموعه فرهنگ و تمدن ایران، مجموعه فرهنگ و اندیشه سیاسی و مجموعه این مدلی. خب توی حوزه تاریخ ادبیات، حالا تاریخ ادبیات ایران، یونان، انگلستان، فرانسه، تاریخ ادبیات عرب، خود مجموعه امیرکبیر مثلا بالغ بر هلوش مثلا 20 عنوان توی این حوزه کتاب تخصصی مرجع داره.
درسته.
که سالهای سال هم مخاطب اونا رو پذیرفته و
هنوز هم دارن چاپ میشن.
آره دیگه، هنوز هم در واقع چاپ میشن. بعضی هاشون مقفول موندن، حالا به دلایل مختلف دارن احیا میشن توی قالب های جدید و الان کاری که داریم میکنیم در واقع توی این حوزه است.
در شماره 11 چاپ تهران از یکی از بزرگترین و معتبرترین مؤسسه های انتشاراتی ایران، انتشارات امیرکبیر میشنوید. اگه به حوزه نوشتن و نشر کتاب علاقه مندید، پیشنهاد میکنم در کنار ما باشید.
در چاپ تهران از انتشارات امیرکبیر میگیم، از انتشارات درجه یکی که شاید آدرسش هم برای گوش شما مخاطبا آشنا باشه، مخبر دوله سر سعدی. آقای عباسی، اشاره کردین به اینکه امیرکبیر حالا به زبون امروزی ها از همون گذشته یه هولدینگ بوده. اینو اگر ممکنه یه توضیحی بدین.
آره میخوام بگم
امیرکبیر چه اتفاقی افتاده از اول.
آره چون توی هولدینگ بحث توسعه داریم دیگه، یعنی چند وجهی نگاه کردن به کتاب. تا قبل از مثلا شبکه‌های اجتماعی یا هر چیزی از این دست خیلی مرسوم نبود، که اینطوری بود که کتاب تولید میشد و تموم. یعنی فرایند در واقع به ثمر رسیدن یک محصول از سمت مؤلف و ناشر با انتشار و چاپ کتاب و توزیعش تموم میشد، در حالی که شاید از خیلی وقته، یعنی که توی حوزه های دیگه اینطوری نیست. یعنی توی محصول های دیگه تولید کننده ها محصولشون رو مراقبت میکنن، نگهداری میکنن، باهاش ادامه میدن. این بعد از این که وارد بازار شد،
بعد از تولید اصلا تازه قصه شروع میشه.
آفرین، رهاش نمیکنه. اون چیزی که شاید این سالها مثلا به عنوان بازاریابی محتوا و بازاریابی اساسا میشناسیم، خب امیرکبیر توی مثلا همون دهه های آغازین فعالیتش، اون سالهای آغازین فعالیتش، این رفتار رو داشته. مثال خیلی باز حال خوب کنش اینه که مثلا من توی اسناد و آرشیو و اینا جستجو میکردم،
مثلا آرشیو غریبی هم داره امیرکبیر.
بله. بله. توی مثلا یه آگهی روزنامه بود، شاید مثلا مال اطلاعات بود، الان خاطرم نیست، که مثلا انتشارات جیبی کتاباشو داشته معرفی میکرده. حالا شما مثلا دهه 50 رو در نظر بگیرید. بله. که یه آغاز رفتار مدرنی توی خانواده ها مثلا ممکنه وجود داشته باشه. بله. در این سطح که مثلا برن برای خونه شون دکور بخرن، مثلا یه کنسول بخرن. بله. یا یه کتابخونه بخرن. بله. این به عنوان رفتار نشر دارم مثالش میزنم. جیبی آگهی در واقع روزنامه‌ای داشت که خب مثلا اهالیه، مثلا مردم تهران، یا شما اگه میخواید کتاب خونه بخرید ما بهتون براتون پیشنهاد داریم مثلا این مدل و این مدل کتاب خونه.
آها، یعنی اصلا تبلیغ کتاب نبود.
آره،
چقدر جالب.
این مدل و این مدل کتاب خونه، اگرم که خواستید این کتاب خونه تون هم میتونید با این کتاب براتون پر کنیم.
بله، چقدر جالب.
این رفتار خیلی رفتار مترقیه دیگه.
بله. نتیجه شده این مسیری که الان اومده. ما داریم راجع به انتشارات 73 ساله صحبت میکنیم. امیرکبیر 1328 انشالله الا ماشاءالله ادامه پیدا میکنه کارش. افقهای پیش روی امیرکبیر رو برای شنونده های ما اگر ممکنه تصویر کنید.
افق پیش رو به نظر من اینطوریه که حداقل درک و دریافتی که من از امیرکبیر دارم، یک مزیت نسبی امیرکبیر دارد در تولیداتش که همون مجموعه هایی که اشاره کردم. خیلی از این مجموعه ها توی این سال ها با اون حجم زیاد عناوینی که گفتم و به دلایل مختلف ممکنه که مثلا یا بازنشر نشده باشه، از محدودیت های مختلف دیگه، از محدودیت های مثل کاغذی که همه ناشرات و خود همین کبیرم مبتلا بوده بهش، و حالا اولویت ها، تغییرات. چیزی که پیش روی امیر کبیر هست انشالله و ما خیلی بهش امیدواریم که توی نمایشگاه آینده 402 این تصویر رو در واقع بازآفرینی کنیم، احیای این مجموعه هاست.
داشتم فکر میکردم که امیر کبیر که از معدود انتشاراتی های سرزمین منه که خب فروشگاه داره، نه یکی دوتا. راجع به این هم اگر ممکنه توضیح بدین، امیر کبیر چند تا فروشگاه داره؟
امیر کبیر 4 فروشگاه توی تهران داره.
خیلی ویژه است واقعا،
که یه فروشگاه در واقع نبش خیابون فخر رازی روبروی دانشگاه تهران، یه دونه فروشگاه توی بازارچه کتاب در واقع قبل از خیابون 12 فروردین، یه فروشگاه نزدیک خود مؤسسه است روبروی خیابون صف که به باغ سپهسالار شناخته میشه، اونجا فروشگاه در واقع تقریبا تخصصی کودک نوجوان ماست، فروشگاه شکوفه است. و یه فروشگاهی که حالا این که الان شما سوال پرسیدید بهونه خوبیه که همین امروزی که داریم صحبت میکنیم، برنامه بعدی من رسیدن به افتتاح و بازگشایی فروشگاه خیابون کریم خانمونه در بلوار کریم خان، تقاطع میرزای شیرازی، کتاب فروشی جیبی وابسته به مؤسسه انتشارات امیر کبیر یه مدتی دوچاره تغییراتی بوده، امروز اگر خدا بخواد بازگشایی میشه.
چقدر عالی، چه خبر خوبی بود. امیدوارم که همین جوری مسیر در واقع فتوحات امیر کبیر ادامه پیدا کنه. همواره به هر حال منشأ علم آموزی بوده، منشأ حال خوب بوده امیر کبیر، و دم شما گرم که این مسیر رو دارین ادامه میدین.
قربان شما، ما سعیمون رو داریم میکنیم. خیلی خوشبینم و امیدوارم و حال خودم خوبه، به خاطر اینکه تصورم اینه که ما داریم تلاش میکنیم به مخاطبمون احترام بذاریم. البته که این رو مخاطب ما باید قضاوت کنه، متوجه بشه و زمان متوجه شدنش و گرفتن بازخورد این تلاشی که به عنوان وظیفه داریم انجام میدیم برامون نمایشگاه سال آینده است. امیدوارم که اهالی کتاب و شنوندگان عزیز برنامه شما رو اونجا ما ملاقات کنیم به عنوان رفقا، و اون تصویر جدید امیر کبیر رو خورد خورد با هم بسازیم.
امیدوارم این اتفاق بیفته. گفتگو کردم با مهران عباسی، مدیر عامل انتشارات امیر کبیر. ممنون که ما رو میشنوید.
۱۴۰۱
کلام آخر در صفحه پایانی 11 شماره چاپ تهران. مسعود عزیز،
زندگیتون بی‌هجر، پر از سفر، الهی که برقرار باشین.
در برنامه‌های پیشین هم عرض کردیم آنچه که در برنامه چاپ تهران مطرح میشه در مورد زندگی، شرح احوالات و شخصیت بزرگان ادبیات معاصر و مؤلفان و ناشران کتاب، تنها تلنگری برای علاقه‌مندان به این حوزه. امیدوارم تلنگر مثبت و مفیدی باشه برای شما. تا شماره آینده چاپ تهران، همه شما رو به خداوند لطیف و مهربان می‌سپاریم. وقت بخیر و خداحافظ.
ایران استوار 44 افتخار، خیزش عظیم اراده های پولادین ملتی آگاه و غیور در آوردگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. نماد شور و و شعور انقلابی، تجلی امید و وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه، امام خامنه‌ای، مدظله العالی و شهیدان والا مقام. را پیمایید 22 بهمن جشن بزرگ خانواده ایران، همه با هم میاییم شنبه 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما همکاران محترم در پخش شبکه رادیویی تهران. به مناسبت بزرگداشت 22 بهمن ماه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدامات مختلفی را انجام داده، از جمله اینکه روز شنبه ساعت 9:30 صبح این راهپیمایی با شکوه در سراسر کشور آغاز خواهد شد و با حضور 200 خبرنگار خارجی و 650 خبرنگار داخلی به اتفاق 350 تیم خبری در روز 22 بهمن ماه شاهد حضورشون خواهیم بود. 650 غرفه خدمات عمومی و فرهنگی در طی مسیر و 150 غرفه هم جهاد تبیین و به اتفاق 31 غرفه اقوام ایرانی همراه با اجرای سرود گروه ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین نمایش‌های هوایی و ده‌ها مراسم و فعالیت‌هایی رو در روز راهپیمایی 22 بهمن در میدان آزادی و مسیر اصلی از میدان امام حسین علیه السلام تا میدان آزادی رو خواهیم داشت. شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی مسیرهای 12 گانه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن رو به شرح زیر اعلام کرده که عنوانش هم هست جشن ملی خانواده بزرگ ایران. مسیر شماره 1 مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2 مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 3 مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 4 مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5 مسجد جواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان شهید آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6 مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7 مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8 مسجد ابوالفضل، خیابان امام خمینی رحمت الله علیه، تقاطع خیابان کارون، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9 مسجد امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10 مسجد قمر بنی هاشم علیه السلام، خیابان شهید بختیاری، سیمتری جی، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 11 مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، میدان کمالالملک، بزرگراه شهید لشکری، میدان آزادی. و در انتها مسیر شماره 12 مسجد نظام مافی، بلوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح و نهایتاً میدان آزادی. ساعت شروع راهپیمایی هم 9:30 صبح خواهد بود. وعدگاه همه همشهریان در تهران روز شنبه 9:30 صبح در مسیرهای 12 گانه به سمت میدان آزادی خواهد بود. اسماعیلی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، رادیو تهران.
ایده بدهید، جایزه بگیرید،
شما بگید ما میسازیم.
در مسیر راهپیمایی 22 بهمن از انقلاب تا آزادی در غرفه های شبکه های رادیویی منتظر